در ادامه این برنامه خواهید شنید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در مورد خسارات بم معروف و مادر همه بمها و داعش چیزی نمیگوید، ولی وزارت دفاع افغانستان گفته است
در بین همین مجموعه که توسط انداختن بم در پلیسوهی چین تفکیک کرده، دو نفر از هند است، دو نفر از تاجیکستان است، چهار نفر از افغانستان است و متبقی از پاکستان هستند.
حکومت افغانستان خطاب شدن طالبان را از سوی سفیر روسیه در کابل به حیث یک گروه سیاسی محکوم کرد.
طالبان رسماً جریان تروریستی هستند، دست به اعمال جنایتکارانه و تخریبکارانه میزنند و یک جریان سیاسی در افغانستان نیستند.
غصب زمین در منطقه شیرخان بندر در ولایت کندز باعث نگرانی شماره از باشندگان این ولایت شده است.
زمین ها غصب شده، باید تصدیق کدام قوای اجرایی نداره که ممانعتی او مردم بکنه، شاید به اداراتی که مربوطشان میشه اینا پیشنهادهای خود داده، ولی که دولت یا قوای اجرایی توجه نکرده مسئلت خود از اوناست.
در نیمه دوم شنیدن برنامه یک قریه و هزار صدا را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان سفر به اسرائیل گفته است در مورد خساراتی که بم معروف و مادر همه بمها به داعش در افغانستان وارد کرده است چیزی نمیگوید. اردوی ایالات متحده آمریکا یک هفته پیش در ولسوالی یچین در ولایت ننگرهار افغانستان یک پناهگاه داعش را با نیرومندترین بم غیر اتمی مورد هدف قرار داد. جزئیات بیشتر را در مورد اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا از امید مرزبان میشنوید.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید پنتاگون این را فاش نخواهد کرد که مادر همه بمب‌ها به داعش چقدر زیان وارد کرده است. او هنگام سفر به اسرائیل درباره حمله شام پنجشنبه هفته گذشته بر یک پناهگاه مستحکم جنگجویان داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار سخن گفت. در این حمله اردوی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در میدان جنگ از نیرومندترین بمب غیر هسته‌ای‌اش استفاده کرد. جیم ماتیس به خبرنگاران گفت پنتاگون از جنگ ویتنام آموخته است که با شمردن تلفات دشمن در چنین یک حمله نمیتوان درباره موفقیت آن قضاوت کرد. این سخن وزیر دفاع آمریکا اشاره بود به حرکت معروف به شمارش اجساد در جنگ ویتنام که معمولاً در آن تلفات دشمن به طور مبالغه آمیز و به دور از واقعیت به مردم گزارش میشد. جیم ماتیس درباره حمله بمی بر پناهگاه داعش در اچین همچنان گفت که این حمله نشان داد که ایالات متحده برای شکست دادن داعش عزم راسخ دارد، چه در سوریه، چه در عراق و چه هم در افغانستان. وزیر دفاع آمریکا که یک جنرال چهار ستاره متقاعد نیروهای بحری این کشور است، این سخن را در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران هنگام سفر به اسرائیل گفت. نظامیان ناتو در افغانستان پیش از این گفتند که عملیات تصفیه‌ای در مامندره ولسوالی اچین جریان دارد. آنها تا هنوز به طور دقیق درباره خساراتی که حمله بمی هفته گذشته به داعش وارد کرده است چیزی نگفتند. و اما وزارت دفاع افغانستان گفته است که در حمله مادر همه بمب‌ها بیش از 100 جنگجوی داعش در اچین کشته شدند. به گفته محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع، در این میان 13 فرمانده سطح اول داعش شاملند.
در بین همین مجموعه که توسط انداختن بم در پلیسوهی چین تفکیک کرده، 13 نفر از ایها کسایی هستند که دو نفر از هند است، همیتو دو نفر از تاجیکستان است، تعداد 4 نفر از افغانستان است و متبقی از پاکستان هستند. همین 13 نفر تثبیت شده که قماندانان دست اول داعش بوده که در این حمله از بین رفتند.
تا هنوز به خبرنگاران و دیگر نهادهای اطلاع رسان اجازه بازدید از محل پرتاب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای ایالات متحده داده نشده است، اما باشنده های مناطق اطراف آن در ولسوالی اچین تنها این را تایید میکنند که در این حمله به افراد ملکی آسیب نرسیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
حکومت افغانستان خطاب شدن طالبان را از سوی سفیر روسیه مقیم کابل به حیث یک گروه سیاسی محکوم کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هیچ حکومت نباید طالبان را یک گروه سیاسی بخواند. این در حال است که ولوسی جرگه افغانستان نیز این اظهارات سفیر روسیه در کابل را مداخله در امور افغانستان خوانده است. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت وحدت ملی در واکنش به سخنان اخیر سفیر روسیه در کابل میگوید که گروه طالبان یک جریان تروریستی نه سیاسی. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت هیچ کشور نباید گروه طالبان را جریان سیاسی بخواند.
طالبان رسما یک جریان تروریستی هستند، استعمال جنایتکارانه و تخریبکارانه میزنند و یک جریان سیاسی در افغانستان نیستند و هیچ حکومتی از دید حکومت افغانستان نباید به چنین اقدامی دست بزنه و اگر چنین ایرانی از طرف هر حکومت به جریان صورت بگیرد از نظر ما محکوم است.
و ای گفت که طالبان می توانند با گذاشتن سلاحشان و پذیرفتن قانون اساسی وارد ساختار سیاسی شوند، اما حالا من حیث یک گروه تروریستی در برابر نظام می جنگند. این در حال است که الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در کابل روز چهارشنبه گروه طالبان را به عنوان یک نیروی سیاسی یاد کرده و گفته است که برای پایان یافتن بحران در افغانستان باید با طالبان گفتگو شود و افزوده است که مسکو از دولت قانونی افغانستان و برقراری صلح با مالکیت افغانها حمایت میکند، اما این حمایت در شرایط است که طالبان رابطه خود را با القاعده قطع کند و قانون اساسی کشور خود را بپذیرند. این بار نخست نیست که چنین اظهارات از سوی مقام‌های روسی ابراز می‌شود. پیش از این برخی مقام‌های روسی پذیرفتند که با طالبان در تماسند، اما کمک نظامی با این گروه را رد کردند. اما برخی مقام‌های افغان و شمار از اعضای ولسی جرگه گفتند که اسناد در اختیار دارند که نشان می‌دهد روسیه از طالبان حمایت نظامی کرده است. خطاب کردن طالبان از سوی سفیر روسیه مقیم کابل به عنوان گروه سیاسی واکنش هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان را نیز به همراه شده است. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه و فردی که ادعا دارد اسناد در مورد کمک نظامی روسیه با طالبان در اختیار دارد، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کشور حق مداخله در امور افغانستان را ندارد و از وزارت امور خارجه افغانستان نیز خواسته دارد.
وزارت خارجه را خواهش میکنیم که هر چقدر زودتر باشه سفیر روسیه را ایزار بکنه و آخری وارنینگ برشان بده. اگر دیگه در امورات افغانستان بزدن، ملت افغانستان دیگه چوب نمیمانه، چون که ای علنا مداخله در نظام ما میکنه.
شمار از کارشناسان سیاسی افغان از جمله بشیر بیژن میگوید که سیاسی خواندن یک گروه تروریستی به معنای مشروعیت بخشیدن و دادن جرأت به آن گروه است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
غصب زمین در منطقه شیرخان بندر در کندوز منبع نگرانی شماری از باشندگان این ولایت شده است. آنها میگویند که بیش از 500 جریب زمین شهرک تجارتی شیرخان بندر توسط زورمندان محلی و افراد با نفوذ غصب شده است. اجمل آریان جزئیات بیشتر را از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
بیش از 500 جریب زمین شهرک تجارتی شیرخان بندر کندوز غصب گردیده است. مسئولان تصدی شیرخان بندر کندوز میگویند که قسمت از زمین های شهرک تجارتی شیرخان بندر از سوی برخی زورمندان محلی و افراد با نفوذ غصب شده و این مسئله باعث نگرانی آنان گردیده است. سید مقصود زدران، مدیر شهرک تجارتی شیرخان بندر کندوز، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تصدی شیرخان بندر دارای 1500 جریب زمین بوده، اما از این میان در حدود 500 جریب آن از سوی زورمندان و مافیای زمین به شکل از اشکال غصب شده است.
موازی 494 جریب زمین مربوط شهرک و زونی آزاد می شود. از این جمله در موازی 500 جریب چیزی کم زیافت نزد مردم غاصبین و توسط آنها غصب گردیده و ما در می رسه کوشش کردیم، تلاش کردیم. بالاخره موضوع را به جناب والی صاحب پیشنهاد نمودیم که تا والی صاحب در زمینه اقدام بکنه. متاسفانه دیگه کاری که می شد با این کار نشد.
آقای زدران افزود که سعی و تلاش نمودند تا جلوی غصب زمین‌های این شهرک را بگیرند، اما به دلیل عدم همکاری ارگان‌های مربوط غاصبان زمین در مقابل آنان ایستادگی کرده‌اند. بر اساس معلومات مسئولان شهرک تجارتی شیرخان بندر که در این شهرک نمرات رهایشی برای تاجران در نظر گرفته شده است و علاوه بر آن مارکت های تجارتی، گودام های برای تخلیه اموال تجارتی، سردخانه ها و ده ها بلند منزل و تمام تسهیلاتی که برای یک شهرک نیاز است در نظر گرفته شده اما تا اکنون اعمار نشده است. در همین حال دلاورخان یک تن از باشندگان شیرخان بندر نیز میگوید که بیشتر زمین این شهرک از سوی زورمندان غصب شده اما حکومت تا هنوز در مورد بازپسگیری آن اقدام نکرده است.
زمین ها غصب شده و تصدیق کدام قوای اجرایی نداره که ممانعتی و مردم بکنه، شاید با اداراتی که مربوطشان میشه اینا پیشنهادای خود داده، عرضای خود داده، ولی که دولت یا قوای اجرایی توجه نکرده مسئله خود از اوناست.
از سوی دیگر سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز عدم همکاری اداره محلی کندوز را در خصوص جلوگیری زمین های غصب شده رد کرد، گفت که مقام ولایت کندوز در برابر غاصبان زمین در این ولایت مبارزه جدی را آغاز کرده است.
ولایت در قسمت جلوگیری از غصب زمین همکاری لازم را انجام نداده. تعلیق خود وظیفه سرپرست معنایش است که جدیت و قاطعیت مسئولین حکومت محلی است و انشاءالله به زودترین فرصت مسئولین تصدی هر یک از مامورینش خواهد در قسمت از پیشان پرسان شد و تعقیب خواهند قرار گرفت.
از جانب دیگر عبدالحمید حمیدی قماندان امنیت کندوز میگوید که برخی از مسئولان ادارات دولتی ضعف خود را در عدم همکاری نیروهای امنیتی توجیه میدهند، در حالی که نیروهای امنیتی با سایر ارگانهای دولتی در خصوص جلوگیری غصب زمین همکاری جدی کرده اند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. مسئولان حکومتی در ولایت پروان از جریان پروژه های به ارزش 100 میلیون افغانی به خاطر جلوگیری از کشت کوکنار در این ولایت خبر داده، گفتند این پروژه ها برای تشویق دهاکین است تا کوکنار کشت نکنند. جزئیات بیشتر را احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل از ولایت پروان گزارش می دهد.
به خاطر نبود کشت کوکنار در ولایت پروان، پروژه های انکشافی به ارزش 100 میلیون افغانی در این ولایت در حال اجرا قرار دارد. مسئولین اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان با دادن معلومات در این مورد میگویند این پروژه ها در چارچوب برنامه تقدیر از اجرات خوب از بودجه انکشافی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در حال تطبیق قرار دارد. عبدالمنیر رحیمی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ولایت پروان فعلا بیش از 3 پروژه ما در حال تطبیق داریم که از طرف برنامه تقدیر از اجرات خوب یا معیشت بدیل یا انکشاف بدیل که از طرف وزارت محترم مبارزه ولایت مخدر تطبیق میشه، دانشکده زراعت و همچنان دانشکده اقتصاد پنتونه یا دانشگاه ولایت پروان و لیلی دخترانه و یک مکتب داریم در مرکز ولایت پروان با هزینه که در کل اگر ما جمع بکنیم بر هزینه 100 نفری فعلا ما پروژه تطبیق میکنیم در ولایت پروان که در کل برنامه انکشاف بدیل و معیشت بدیل بر مردم ولایت پروان.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که اگر همچو پروژه ها به درستی عملی شود می تواند بخشی از مشکلات را در این ولایت مرفوع سازد.
ما بسیار خوش هستیم از اینکه چنین امتیازات برای ما فراهم ساختن و اگر از همین طریق بتوانن بازسازی کنن در زیربناهای اساسی و یا حیف و میل نشه به جیب زورمندان و نشه که از این به سود خود ببرن زورمندان و تعداد اکثر شه به جیب خود و بخاطر همچه کمک ها خیلی نیازمند هستن و مردم ما.
هرچند در مورد نبود کشت کوکنار در ولایت پروان از چندین سال گذشته بدین سو سخن زده می شود، اما همواره از افزایش تعداد معتادین مواد مخدر نیز در ولایت پروان شکایت های از سوی منابع مسئول بلند است. برخی از منابع مسئول می گویند دسترسی به مواد مخدر در ولایت پروان به گونه آسان وجود دارد و با قیمت ارزان دریافت مواد مخدر نوع هیروئین، تریاک، چرس و سایر دخانیات با سهولت میسر است.
اینک همکارم مقیم نایب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
چند نیروهای نظامی امریکا یک هفته پیش بم بزرگ را بر موازی جنگجویان گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد، اما رسانه های غربی تا کنون هم درباره این بم و تاثیرات آن مقالاتی را بر نشر می رسانند. روزنامه میل می نویسد بزرگان قوم در اچین از پرتاب بم از سوی نیروهای امریکایی ستایش کرده و می گویند در نتیجه این حمله موازی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از بین رفته و تهدید ناشی از موجودیت این گروه کاهش یافته است. روزنامه میل در ادامه این مقاله می نویسد در حال حاضر نیروهای امریکایی و قوای افغان مشترکاً عملیات نظامی را در نزدیکی محل بر علیه گروه داعش برا انداختند که بم به نام مادر بمها در آنجا پرتاب گردیده است. روزنامه میل از قول مردمان محل و مقامهای افغان می نویسد که در این حمله به غیر نظامیان صدمه وارد نشده و در نتیجه آن 96 جنگجوی گروه داعش کشته شدند. به نوشته روزنامه با آنکه بزرگان قوم از پرتاب این بم بر موازی زیرزمینی گروه داعش استقبال کردند، اما عده ای از سیاستمداران افغان با شمول حامد کرزی رئیس جمهور اسبق این اقدام قوای نظامی امریکا را محکوم کردند. نشریه فارن پالیسی هم مقاله را روی این موضوع به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد رهبران افغان می خواهند که امریکا در جنگ جاری بر ضد گروه داعش از نیروی قوی کار بگیرد. نشریه در ادامه این مقاله از قول ذبیح‌الله زمری عضو شورای ولایتی ننگرهار می نویسد بمی که بر موازی داعش پرتاب گردید یک اقدام موفق بود. او به نشریه فارن پالیسی گفت از این اقدام خرسند است، زیرا در این حمله به ملکی‌ها آسیب نرسیده و تنها موازی زیرزمینی گروه داعش تخریب شدند. در گزارش از قول این عضو شورای ولایتی ننگرهار نوشته شده که میگوید بزرگان قوم و مسفیدان از ولسوالی‌های شنوار و کوت که در مجاورت اچین واقعاً با او تماس گرفته از این اقدام بر ضد گروه داعش استقبال کردند، زیرا این گروه تهدید بزرگ برای مردم این مناطق با شمار می رود. نشریه فارن پالیسی به اظهارات یک تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران مستقر در واشنگتن اشاره کرده می نویسد هدف اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از پرتاب بم به نام مادر بمها نشان دادن قدرت است. نشریه در ادامه می نویسد با ذبیح‌الله زمری عضو شورای ولایتی ننگرهار موافق است که امریکا با پرتاب این بم بزرگ قدرت خود را نشان داد. نشریه از قول آقای زمری می نویسد امریکا می خواهد قدرتش را با کشورهای مانند روسیه و پاکستان نشان دهد تا برای روسها هشدار باشد که از طالبان حمایت نکنند و برای پاکستان بگوید که دیگر دهشت افغان تولید نکند.
در نیمه دوم برنامه این ساعت رادیو آزادی شنیدن برنامه یک قریه و هزار صدا را با هم خواهیم شنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
شورای نگهبان ایران فهرست نهایی 6 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیشب اعلان کرد. در مجموع 1636 تن برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند که 137 تن آنها خانم ها بودند، اما در فهرست نهایی 6 نفری که از سوی شورای نگهبان اعلان شد نام هیچ یک از این خانم ها دیده نمی شود. امید مرزبان درباره وضعیت سیاسی ایران پس از نشر فهرست نهایی نامزدان با حنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کرده است.
نامزدهای ریاست جمهوری در 5 روز ثبت نام کردند. تعداد بسیار زیادی بود، حدود 1600 خورده نفر بودند و از این تعداد 6 نفر اسامیشون اعلام شده که از جمله رئیس جمهور کنونی حسن روحانی هست، معاون آقای روحانی آقای جهانگیری هست، از جناح محافظه‌کار ما ابراهیم رئیسی رو می‌بینیم و همچنین محمد باقر قالیباف و دو نفر دیگه آقای هاشمی تبا و آقای میرسلیم که اون دو نفر رو خیلی اهمیت زیادی برای کاندیداتوریشون داده نمیشه. آنچه که خیلی خبرساز شد در پی اعلام این خبر این بود که محمود احمدی نژاد کسی که 8 سال رئیس جمهور ایران بوده رد صلاحیت شده و همچنین معاون آقای احمدی نژاد آقای بقایی که او هم ثبت نام کرده بود که نامزد باشه او هم رد صلاحیت شده، که البته گروهی بسیار پیشبینی قوی کرده بودند که این اتفاق اتفاق میفته به دلایل مختلف.
یکی از دلایل ممکن است همین باشه که پیش از حتی ثبت نام آقای احمدی نژاد، رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای گفت که صلاح نمیبینه که آقای احمدی نژاد ثبت نام بکنه.
درسته. آقای خامنه ای البته با اسم ذکر نکرده بود، درباره این مسئله ابراز نظر کرده بود و گفته بود توصیه ایشون این بوده که به دلیل اینکه فضا دو قطبی ممکنه بشه، آقای احمدی نژاد ثبت نام نکنه. آقای احمدی نژاد هم تا حتی چند روز قبل، کمتر از یک هفته قبل از اینکه ثبت نام بکنه، خودش در یک کنفرانس خبری گفت که من ثبت نام نمی‌کنم، از آقای بقایی حمایت می‌کنم. و خیلی سورپرایز بزرگی بود وقتی که اومد توی وزارت کشور، شناسنامه رو از جیبش درآورد و ثبت نام کرد. یک اتفاق بزرگ خبری محسوب می‌شد این اتفاق. و اون موقع هم وقتی ثبت نام کرد گفت آقای خامنه‌ای گفتن که دو قطبی نشه فضا، حال که یک شخصی مثل ابراهیم رئیسی هم ثبت نام کرده، من هم اومدم، حالا سه قطبی میشه فضا.
آیا کسی هست یا گروه‌های اصلاح طلب هستن که پشت یک نامزد بیستن، مثل که در انتخابات سال 2009 میلادی پشت آقای میرحسین موسوی ایستادن و چنین یک سر و صدا را در انتخابات بلند کردن؟ آیا کسی جایگزین میرحسین موسوی در انتخابات شاید باشه که به این تعداد ایرانی‌های اصلاح طلب پشتش ایستاده باشن؟
فضای امروز با فضای سال 88-2009 بسیار متفاوت هست، چون ما 4 سال حسن روحانی رو به عنوان رئیس جمهور داشتیم. حسن روحانی اگرچه که با رأی بالایی انتخاب شد 4 سال پیش و بسیاری از اصلاح طلبان، گروه‌های اصلاح طلب از او حمایت کردند، اما ناظران و تحلیلگرانی که ما باشون صحبت می‌کنیم، بسیارشون بر این باورند که آقای روحانی الزاماً رئیس جمهور اصلاح طلب نیست. او یک رئیس جمهور معتدل میانه روست. برخی از اصلاح طلبان نامدار در ایران، کسانی که پیشتر زندانی سیاسی بودند، از زندانیان سال 88، اینها از آقای روحانی حمایت کردند، نه به خاطر اینکه شاید بهترین گزینه‌شون بوده، اما شاید گزینه دیگری چون وجود نداره، با توجه به رد صلاحیت‌هایی که شورای نگهبان می‌کنه، تصمیم می‌گیرند که به آقای روحانی رأی بدن. اما شکل‌گیری دقیق اینکه گروه‌های اصلاح طلب از چه کسی حمایت می‌کنن و برنامه‌شون در این انتخابات چیه، موضوعی است که باید تو هفته‌های آینده بیشتر اون رو ببینیم، مشخص‌تر میشه.